الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى في هذا الصلاة وفي كل صلاة چشم من به راه وصل شد سپید بیام دلم شکسته و مویم سپید و قامت من به زیر بار غم هجر تو خمید اگرچه ناز تو را می کشن مهرویان به دل نوازی این روسیه عبید گدایی در کاشانه تو اکسیریست که هر که گشت نصیبش بود سعید به سلطنت برسد بی نوای مسکینی که خاک ساری کوی تو را گزید بیان خدا نصیب کند دوره ظهورت را که در رکاب تو مولا شوم شهید بیام علامه بحر العلوم علی الله مقامم اومد به دیدن مرحوم آیت الله شیخ حسین نجفی رضوان الله علیه او از سفر حج برگشته بود. علامه به او فرمود خوشا به حال تو، اینقدر بزرگ شده ای که با حضرت بقیت الله هم کاسه شده ای. شیخ حسین نجفی متعجب شد، گفت من کجا، یوسف زهرا کجا؟ علامه فرمود در فلان منزل سفرت و پن کردی، غذا بخوری، جوان خوشرو و خوشبویی به تو وارد شد، به او تعارف کردی، نشست کنار سفره تو، دستشو تو کاسه غذای تو کرد، با تو هم کاسه شد. همون آقا عزیز دل زهرا بود. ما راز وصل تو غرضی جز نگاه نیست، ازلم بده دیدن خوبان گناه نیست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی الهی. من دعاء نقل عن الإمام حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام، اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه، اكرمنا بالهدى والاستقامه. صحبت در پیرامون دعایی است که امام عصر علیه السلام اون دعا را تعلیم فرمودن. ماه رمضان ماه دعاست. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. چه خواستن خودش مدخلیت دارد که مؤمن بداند در مزان اجابت دعا، حال که درهای رحمت باز است و فرمودن دعا و کم فیه مستجاب، دعاهای شما در این ماه مستجاب است. ما چه درخواستهایی داشته باشیم؟ مولای ما صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این دعا به ما آموختن که چه چیزهایی را از خدا بخواهیم. حدود 40 درخواست امام عصر در این دعا از خدا دارن. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا به ما روزی کن توفیق بندگی و اطاعت را. یه در باب توفیق بیاناتی عرض کردیم، توفیق را معنا کردیم، راجب عوامل توفیق بیاناتی عرض کردیم. امشب هم باز به اون الله بحثمون در پیرامون توفیق است. شعیب نبی به قوم خود میگوید و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتو، میگوید من توفیقی میخواهم از خدای تبارک و تعالی، خدا باید مرا کمکم کند، به او توکل میکنم و به سوی او پناهگاه من است. چون حضرت شعیب فرمود اراده کردم اصلاح کنم شما را، قوم خود را، و من در این راه توفیق از خدا می خواهم تا توفیقی من ندارم الا بالله، همه توفیقات من الله است. حضرت صادق علیه السلام در شرح این آیه، در تفسیر این آیه چنین می‌فرمایند: اذا فعل العبد ما امره الله عز وجل به الطاعت کان فعله وفقا لامر الله عز وجل. هنگامی که بنده ای به جا بیاورد اون چه خدا بهش امر کرده است، از اطاعت فعل او موافقت امر خداست. و سمی العبد بهی موفقا، و این عبد را بهش بنده ای موفق میگویند، نامیده می شود اون بنده، بنده ای موفق که امر خدا را اطاعت کرد و به جا آورد. و اذا اراد العبد ان يدخل في شيء من معاصي الله، هنگامی که بنده ای اراده کرد داخل بشود در چیزی از معصیت خدا، فحال الله تبارک و تعالی بینه و بین تلک المعصیه فترکها کان ترکه لها به توفیق الله. اراده کرد بنده ای داخل معصیتی از معاصی بشود، خدا آمد فاصله انداخت بین او و بین اون معصیت و موفق شد اون معصیت را ترک کند. اون ترکش به توفیق الهی است. و متا خلا بینه و بین تلک المعصیه، هنگامی که خالی شد بین او و بین اون معصیت، دیگه فاصله قرار گرفت، هیچی نبود، توفیق الهی شامل حالش نشد، فلم یهل بینه و بینها، هیچ چیزی فاصله نشد بین این بنده و بین اون معصیت، حتی یرتکبها، تا اینکه اون گناه رو به جا آورد. می‌فرماید فقط خزله، این بنده مورد خذلان خدا قرار گرفت، ولم ینصره، دیگه خدا او رو یاری نکرد، ولم یوفقه. این حدیث جای شرح دارد، شرحش هم این است، قابل دقت است. چنین تصور نشود که پس من هیچ اراده ای ندارم، چون ممکن است به ذهن برسد بگه پس هیچی، تمام توفیقات من الله است، خدا انسان را کمک می کند. اما چنین نیست که تو هیچ کاره باشی. کارخانه برق داره برق رو تولید می کند، پخش می کند. برق در این لامپ ها، مهتابی ها هست، اما کلید به دست توست. بزنی روشن می شود، نزنی خاموش می ماند. نگی پس من هیچ کاره هستم، توفیق را خدا می دهد. تو اطاعت نفس کنی، از توفیق الهی اطاعت نکرده ای. اطاعت خدا کنی، از توفیق الهی بهره برده ای. چون شما در انجام کار آزادی. این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. ما جبری نیستیم که بگیم پس اگر خدا توفیق بدهد من کار خیر بکنم، خدا توفیق ندهد پس من اینجا هیچ کارم. نه، توفیق من الله هست. ذات اقدس احدیت وسیله کمال را به همه داده، عقل به تو هم داده، به اون گناهکار هم داده. قرآن را تو هم خوندی، او هم آگاهی دارد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشون دادیم. میخواهی از این صراط مستقیم برو، شاکر باش. میخواهی کفران نعمت کنی و گناه کنی و از این مسیر نرو. از این کلام اینجوری استنباط نشود که پس من هیچ نقشی ندارم، خدا همه توفیقات را به بندگانش میدهد. بعضی ها از این توفیق بهره میبرن، بعضی ها نمیبرن. تمثیلش هم این است: آفتاب روشنایی میدهد، اما کور نمیتواند از آفتاب بهره ببرد. نور آفتاب به کور بینایی نمیدهد. از توفیقات باید استفاده بشود و بهره برده شود. بعضی چیزها در روایات بیان شده که از توفیق به شمرده شده. انا علی علیه السلام من التوفیق الوقوف و عند الحیره. می فرماین از توفیقات یکیش اینه: انسان وقت در امری سرگردان می شود، متحیر می شود، توقف کند، صبر کند، شک دارد آیا این پول رو من به این شکل سرمایه گذاری کنم، نبادا این ربا باشد. اگر توقف کرد، این توفیق الهی شامل حالش شد. عجله نکرد، خودشو به ربا ننداخت. این کلامی که از دهان من بیرون می آید، مبادا این کلام غیبت باشد، سبب شود آبروی مؤمنی ریخته شود، توقف کرد. این توقف خودش توفیق الهی است. الوقوف عند الحیره، در هنگام سرگردانی ها که انسان مردد است چه کند، خود توقف کردن که عامل تفکر می شود، خودش از توفیقات است. در حدیث دیگر دارد: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید مشاورت العاقل الناس رشد و یمن و توفیق من الله. مشورت کردن با انسان عاقل و ناصح که انسان رو نصیحت می کند، این رشد است و میمون و مبارک است و توفیق من الله است که انسان موفق بشود با یک انسان عاقل در امورش مشورت کنه. خیلی توصیه شده عزیزان، به پیغمبر در قرآن میگه و شاور هم فل امر، مشورت کنید در امورتون. هر سری عقلی دارد، یک کاری رو میخوای انجام بدی، با یه عاقل که مشورت کنی از عقل او بهره گرفتی، با فرد عاقل دیگری مشورت کنی دو تا عقل شد، با سومی مشورت کنید سه تا عقل شد. سعی کنید از عقلهای عقلا در زندگیتون بهره ببرید. ولی متاسفانه امروز اینجوری نیست. و این جوان عزیز میگه از این راه نرو پسر جوان، نپخته‌ای، خامی، اسیر شهوت نفسی، چشمت افتاده به صورت این دختر، به در مادر تحقیق میکنن، میگن این خانواده به درد تو نمیخورن، این گلیست که در مزبلدان رویده. پیغمبر فرمود بترسید از ازدواج کردن با گلی که در مزبلدان رویده، بپرهیزید از ازدواج کردن با دختر خوشگل و زیبایی که تو خانواده کثیف و لجنی رشد کرده. پدر میگه نه، مادر میگه نه، میگه الا و لابد، یا این یا دیگری نه. داییش مشورت میکنه میگه نه، عموش مشورت میکنه میگه نه، همه میگن نه. میگن بابا این راه رو دیگری رفته، به بنبست رسیده، الان داره پله‌های دادگاه رو بالا میره. میگه نه، بر میگردد بعد 6 ماه باید بره پله‌های دادگاه رو بالا. لذا فرمودن در امورتون مشورت کنید. مشورت با عاقل خودش توفیق است. بعد حضرت فرمود فعضا اشار علیک ناسه، اگر مشورت کرد با تو، تو رو هدایتت کرد، نصیحتت کرد انسان ناسه، العاقل، ناسهی که عاقل باشد، فعیاک والخلاف، ما مواظب باش خلاف گفته اون عاقل رفتار نکنی ها. فان فی ذلک العتب، اگر مخالفت انسان عاقل کردی در مشورت، بدون خود تو به زحمت انداختی و چوبش را خواهی خورد. این هم از توفیقات است که انسان موفق بشود دوست عاقلی داشته باشد. حضرت رضا علیه السلام فرمان، اگه رفیقی داری که آدم خسیسی است، نمیتونی از پولش بهره ببری، اما انسان عاقلی است، میتونی از عقل او بهره بگیری، از عقلش استفاده کن. چون بعضی ها دوستی ها رو فقط پول قرار میدن، میگه این خیرش به ما نمیرسه، پولی از این به ما نصیب نمیشه، ولش کن. فرمان اگر از پولش نمیتونی بهره ببری، میتونی از عقل او بهره ببری، از عقلش استفاده کن. دیگر از توفیقات الهی، کسانی که نون حلال میخورن که خیلی کمن، نون حلال الان خیلی کم شده. انا امیر المومنین علیه السلام قال، حضرت میفرماید من توفیق المرء اکتسابه المال من حله، از توفیقات الهی که نصیب مردی میشود این است، مال را از حلال کسب کند، نان حلال خوردن، نان طیب و طاهر برای خانواده آوردن. که اینها جای بحث داره، چون میرسیم انشاءالله در همین دعای امام عرص انشاءالله در شبهای آینده که و طهر بطوننا من الحرام و شبهه، انشاءالله اونجا بحثشو خواهیم کرد که امام عرص فرماید خدایا پاک کن شکمهای ما را از لغمه های حرام و شبهناک. دیگر از توفیق این است، اونایی که موفقن گاهی خودشونم نمیدونن. من این روایات که نگاه میکردم دیدم بعضی توفیقات رو مردم دارن، خودشون نمیدونن که اینا توفیق الهیست، نصیبشون شده، خودشون غافلن. از توفیق الهی این است که انسان سرشو به کسی بگوید که او امانت دار باشد و سر انسان را فاش نکند. این خودش یه توفیقیست که انسان یه رفیق خوبی داشته باشه، راز دلشو به اون رفیقش بگوید. که اینها کمن، فرمودن در دور آخرالزمان انسان گاهی دلش میگیره یه امین پیدا نمیکنه که راز دلشو بهش بگه، بهش هم میگه، گاهی وقتات هم به کسی سرشو میگه، تأکید هم میکنه تو رو خدا به کسی نگی، فردا صبح بینی همه مردم با خبرن. نوعا مردم اینجوری هم شدن. پس یکی از توفیقات اینه که یک کسی کنارت باشه، یک امینی داشته باشی، وقتی این دلتو غم میگیره راز دلتو به او بگوی. دیگر از توفیقات این است که پول تو، کارهای خیر تو به دست کسی انجام بدی که او پخش کند و او هم انسان امینی باشد. گاهی انسان خودش یک کار خیر رو انجام میده، احساس میکنه گرفتار ریا میشود، به دیگری بدهد، با دست دیگری کار رو انجام بدهد. اینا توفیق. حالا یک سری عوامل داریم اینا توفیقات را سلب میکنند. اینها رو من براتون بگم. ببینید چه چیزهایی است که سبب میشه توفیق از انسان سلب بشه. یک مرتبه ماه رمضان توفیق از آدم سلب بشه، انسان یه گرفتاری پیدا کنه، نتونه سر سفره ضیافت الله بشی. یک، یاری نکردن مؤمن. مؤمنی به شما مراجعه کند، توان داری یاریش کنی به هر شکلی، قدمن، قلمن، زبانن، به هر شکلی، اگر یاریش نکنی خدا توفیق رو ازت میگیره. خزلان در روایات ضد توفیقه. ما من مؤمن یخذر اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا والآخره. حدیث در جزاء الاعمال است. فرمان هیچ مؤمنی نیست که ذلیل کند، خار کند برادر مؤمنشو، در حالی که قدرت داره او رو یاریش کند، الا اینکه خدا در دنیا و آخرت این انسان رو ذلیلش میکنه. مستاقش هم در روایت برامون مثال زدن مثلا همین غیبتی که اینقدر شایع است، در دکان تو، تو نونوایی، تو بقالی رفتی جنس بخری، میبینی ماه رمضان پشت سر یه مؤمن دارن غیبت میکنن، تهمت میکنن، تو هم میتونی یاریش کنی، بگی آه پشت سر مؤمن غیبت نکن، من خبر دارم این حرفا صحیح نیست، اینا تهمت است، اینها دروغ است. این یاری کردن مؤمن است. میتونی جلو غیبت رو بگیری، مؤمنی رو در پشت سر یاری کنی. اگر یاری نکردی، سکوت کردی، به ما چه ربطی داره هرچی مردم میخوان بگن؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، خدا در دنیا و آخرت ذلیلت میکند. دو، کوشش نکردن، تلاش نکردن. قال الصادق علیه السلام: من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا درخواست توفیق کنه، هی میگه اللهم وفقنی، اللهم وفقنی لما تحب و ترضا، خدایا من توفیق بده اون کارایی رو انجام بدم که تو دوست داری و راضی باشی، و پشت سر این دعا تلاش نکند. حضرت میگه این خودشو مسخره کرده، دعا میکند خدایا من توفیق بده مارم از اون چشمو حفظ کنم، این دعاست، اما تو خیابون که داره راه میره همش سرش این طرف اون طرف میگرده نوامیس مردم رو تماشا کنه. حضرت میگه این خودشو مسخره کرده. اگر پشت سر دعا حرکت و توفیق عملی نباشد، انسان موفق نمیشود. سه، قال علی علیه السلام: لم یوفق من استحسن القبیح و اعرض عن قول النصیح. پناهم بریم به خدا. می فرماین توفیق داده نشده کسی که کارهای زشت را خوب بشمارد، نیکو بشمارد. گناه زشته، اما این کار زشت و نیکو میشمارد. یا آقای ماه رمضان پای منبر حقیرم میاد، ظهرها نوان میبینمش، پدرش به من یه روز برخورد کرد، گفت اینو نصیحتش کنید، این به شما علاقه منده، لکن ماه رمضان خونش، فامیلی که دعوت میکنه، افطاری که میخورن نوار موسیقی میذاره و به خانومش میگه بلند شو برقص، و خانومش بلند میشه میرقصه، و این کار نیکو میدونه، کار قشنگی میدونه. بعضی اینجوری هم دیگه. حالا بگم اگه خستگیتون دره، ما یه آشنایی داشتیم در مشهد، من نوجوان بودم، هر کس در مشهد از این جوانهای فامیل و اینها میخواست ازدواج کنه، پول نداشت مطرب بیاره، این را پول میداد مطرب و رقاصه میورد اون شب تو اون مجلس. عجیب بود واقعا. و میگم من خیلی کار خوب میکنم، دل این جوان رو شاد میکنم. اینا از چیزهاییست که سلب توفیق میکند از انسان. کار زشت را هیچ وقت نیکو نشماری، چون پیغمبر فرمود در آخر الزمان کارها برعکس میشه دیگه، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، امر به منکر میکنن و نهی از معروف. دختر محجبه چادر سرشه، به این قشنگی، به این سنگینی، میگه چه هوای گرم، چادر چیه سرش کردی، تا آزاد باشه، راحت باشه، ولش کن، نمیخواد روزه بگیره. روزه چی حالا؟ این بچه رو بهش تحمیل میکنی؟ بابا بالغ شده، تکلیف الهی است. اگر انسان به جایی برسد کارهای زشت را زیبا بشمارد، از کار زشت تعریف کند، بگه این خیلی خوبه، بر من از عواملی است که خدا توفیقات را از او میگیرد، اسباب توفیق ازش سلب میشود. یکی از عوامل مهمی که توفیقات رو از انسان میگیرد که جوانها خیلی باید مراقب باشن، حدیثش هم از علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سناس، حضرت فرمد: حرم الله عقوق الوالدین لما فیه من الخروج من التوفیق لطاعت الله عز و جل. فهم میدونید چرا خدا حقوق والدین رو حرام کرد؟ به خاطر این که سبب میشه کسی که عاق والدین بشه، کسی که پدر و مادرش رو ناراحت کنه و اذیت کنه، توفیق طاعت و بندگی ازش سلب میشه. و من مکرر گفتم که تمام توفیقات جوونا، تمام توفیقاتی که بزرگان نصیبشون شده از خدمت به والدینه و سلب توفیقات و گرفتاری ها همش به خاطر اینه که انسان در خدمت به والدینش کوتاهی کنه. حضرت سجاد علیه السلام نشسته بودن، یه نفر بهشون گفت آقا ما ندیدیم شما با مادر خود هم غذا بشید. ببینید چقدر حقوق مهمه و چقدر من و شما، ماها که جزو خوبایی، مثلا مردم ما رو خوب میدونن تو اجتماع، گرفتار این قضیه حقوق هستیم، خودمون خبر نداریم و به خاطر همین ریزکاری های توفیقات بزرگی از ماها سلب شده، خودمون حالمون نیست. گفتن آقا ندیدیم شما با مادر خود هم قضا بشوید. حضرت فرمودند به خاطر این با مادر خود هم قضا نمی شوم که ممکن است مادر من سر سفره با چشم خود قطعه ای از قضا را انتخاب کرده باشد، منم دستم رو دراز کنم همون قطعه قضا را بردارم و به همین اندازه عاق مادرم بشم. یعنی دم افطار یه دیس قضا گذاشتن سر سفره، توش هم سینه مرغه، هم بال مرغه، هم لنگ مرغه. حالا ممکنه مادر من با چشمشون پای مرغ رو انتخاب کرده باشن، منم دستم رو دراز کنم قبل از اینکه مادرم چیزی برداره اون قطعه از قضا رو بردارم که مادرم با چشم خودش انتخاب کرد، به همین اندازه عاق مادرم بشه. توفیق اگه میخوای خدا دستتو بگیره. این یکی که تعارف بردار نیست. البته در روایات هم داریم تأکید شده، پدر مادرام توصیه میکنم که پدر و مادرها کاری نکنید که بچه هاتون عاق شما بشن. گاهی پدر مادرها هم با توقع بیش از اندازه، با درخواست های بی جا، با فشار آوردن بیش از حد روی بچه خودشون سبب میشن که این بچه روش زیاد فشار بیاد، مخالفت امر پدر و مادر کنه. این گونه هم نباشه. بعضی چیزها رو هم باید والدین رعایت کنن دیگه، که از چیزهایی که پدر مادر رو باید دقت کنن، سعی کنید بین بچه هاتون تو خونه فرق نذارید، فرق نذارید بین این بچه ها. حالا چون این بچه مثلا ده چهار تا پسر داری، این وضعش خوبه، مثلا میگم واسه تو یه کادوی میاره، یه هدیه میاره، تحویلت میگیره، وقتی که سر سفره میشینی یا اون هر زمان غذای بهتر زود جلو نذار، پسر دیگت میفهمه. اما سبب میشه بین اینها کینه ایجاد میشود. امام صادق علیه السلام فرمان گاهی من بچه ای رو که مستحق محبت نیست، برای که حسد نسبت به برادر دیگرش پیدا نکنه، روی زانوم می نشونم، نوازشش می کنم، اکرامش می کنم، که آتش حسد در دل او نسبت به برادرش روشن نشود. اینا تمامش برای ما درس و اخلاق. همه چیا برای ما گفتن، میخوان ما زندگیامون بهشت باشه، ولی متاسفانه چون ما گوش به حرف محمد و آل محمد علیه السلام، نمیدهیم، توفیقات زیادی از ما سلب میشود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رو، رضوان الله علیه. ماه رمضان خواستم از این بزرگوار یادی بشه. ایشون از افراد موفق بود، خدا خیلی بهش توفیق داد، تونست این همه طلبه خوب تربیت کنه. این بزرگانی که در قم هستن خیلی هاشون شاگردان مرحومای مجتهدی خوب تربیت میکرد، اصلا مربی طلاب بود. به من یه روز گفت خدا به من اولاد نداد که این بچه ها رو طلبه ها رو مثل اولادای خودم بدونم، فکرم ذکرم پیش همین طلبه ها باشه. خوب تربیت میکرد، طلبه هایشون طلبه های موفقی بودن. ایشون نقل میکرد که آقای یک روز به من گفت من 30 سال است نافله شبم ترک نشد. خیلیه، ما الان کم داریم کسی مدعی بشه نماز صبحش قضا نشده، ها؟ کم داریم. کسایی میان به من میگن آقا نماز صبحمون قضا میشه که اصلا خودم مبهوت میشم، باورم نمیشه اصلا. به من گفت حاج آقا نمیگی چرا 30 سال نماز شبم ترک نشده؟ گفتم خب چرا؟ گفت شب زفافم بود، رفتم تو حجله، پدرم تو اتاق بدل میخوابید، پدرم ناراحتی ریوی داشت. حالا هر جوانی آرزو داره ازدواج کنه، کنار بستر حلال خودش شب زفافش، اومدم رو تخت خواب دراز کشیدم، یک مرتبه صدای سرفه های پدر منو به خودش متوجه کرد، سرفه شدید پدر. فورا از تو اتاق بلند شدم، رفتم پیش پدرم، داروی گیاهی جوشوندم، ازش پذیرایی کردم. اصرار کرد پسرم برو تو اتاق، شب شب زفافته پیش همسرت. گفتم بابا دوست دارم امشب کنار شما باشم، ممکنه بخوابید، خدای نکرده دوباره سرفه شدید بشه شما اذیت بشید. اون شب را کنار بستر پدرم موندم که هرگاه پدر بیدار میشد سرفه کند من کنارش باشم، آبی دستش بدم، دارویی دستش بدم. نزدیک سحر که شد دیدم یه حال خوشی دارم، دلم میخواد نماز بخونم، با خدا حرف بزنم، نماز شبم بلد نبودم. رفتم مفاتیح رو برداشتم، آداب نماز شب رو نگاه کردم. 30 سال است از اون شب تا کنون یه شب نماز شبم ترک نشده و خدا این توفیق بیداری سحر رو به من داد به خاطری که شب زفاف کنار بابام موندم و چند ساعت خدمت به پدرم کردم. شاید عزیزان به چشم تو کسی، به گوش کسی برسه بگی اینا چیزی نیست، اما اینو از حقیر یادگار داشته باشید، تو این نکات لطیف خیلی چیزگیر آدم میاد. توفیقات بزرگ الهی رو تو همین ریزکاری ها با آدم میدن. که از مراجع بزرگ ما که در اصفهان بود بهش گفتن چه شد به این جایگاه رفیع رسیدی؟ فرمود یه شب نسبت به بابام ادب کردم و خدا دستم رو گرفت. توفیقات همش به خاطر اون یه شب بود. بابام اومد تو حجرم، حجره طلبه ها خیلی کوچک، قدیم خیلی کوچکتر، حالا باز میسازن یه قدری وسعت رو در نظر میگیرن، حجره ها کوچک. پدر قرار شد تو حجره بمونه، دیدم هر جور بخوابم پام به طرف این پدر پیر دراز میشه. اون شب 4 زانو خوابیدم، بستر پدرم رو پهن کردم، پدرم خوابید، خودم 4 زانو خوابیدم، تکیه دادم به دیوار. پدرم متوجه این ادب من شد که من اگر میخوابیدم بسترم به گونه ای بود که پام به طرف پدرم دراز میشد. به خاطر اون ادب نسبت به این پدر خدا ما را مرجع تقلیدمون کرد، رسیدیم به اون جایی که باید برسیم. اگر میخواید موفق بشید اکرام والدین توفیق زاست. بخوایم صحبت کنیم در پیرامونش، منبرهای متعدد میخواد. که از چیزایی که آقا سلب توفیق میکنه اوائل ماه رمضانیم بگیم، گناه و معصیت. گناه و معصیت سلب توفیق میکند، نگوین گناه کوچکه. حالا این دروغ رو گفتیم اب نداره، حالا یه نگاهی کردیم، حالا یه حرف زدیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي والتهافون، بترسید از افتادن تو معاصی و سستی کردن. خوف داشته باشید. مؤمن وقتی یه گناه انجام میده، حدیث داره خودش زیر قله دماوند، زیر قله هیمالیا، زیر الوند، زیر اورست میبینه، قله کو کنده شده، میخواد بیفته بالای من. مؤمن اینقدر نسبت به گناه خوف دارد. اما آدم لاوبالی نه، گناه براش اینجوریه، یه پشه اومده از کنار صورتش رد شده، گناه براش عادیه. بترسید بندگان خدا از اینکه فرو برید در معاصی خدا، سستی کنید در بندگی خدا. فإن المعاصی یستولی به الخذلان على صاحبها حتی توقعه فی رد ولایت وسیع رسول الله و رفع نبوت نبی الله ولا یزال و ایزن بذالک حتی توقعه فی دفع توحید الله و الالحاد فی دین الله. خیلی این حدیثات تکندنده است. من این حدیث رو وقتی می نوشتم یاد داشت کردم، واقعا خودم تکون خوردم که بینید گناه انسان رو به کجا می رساند. فرمان معاصی خزلان یعنی بی توفیقی، بی توفیقی و بدبختی رو صاحب شامل صاحبش می کند تا این که بر اثر گناه به جایی می رسد که ولایت علی ابن ابی طالب را رد می کند آدم گناهکار، تا جایی می رسد که نبوت پیغمبر را منکر می شود و تا جایی می رسد پیش می رود و لا یزالو یعنی همیشه، لا منفی، یزالو منفی، منفی در منفی میشه مثبت یعنی دائما، ولا یزالو ایزن همینجور منکر میشود تا اینکه به جایی میرسد که خدا را هم رد میکند و الحاد در دین خدا پیدا میکند. لذا نگو یه دونه گناه رو ولش کن، فهمیدن یه دونه گناه یه لکه سیاه رو قلبت میندازه. زود به شورش پاکش کن، اگر پاکش نکردین لکه اضافه میشه، سیاهی و ظلمت قلبو میگیره تا جایی که منکر ولایت علی ابن ابی طالب میشی، بعد منکر نبوت میشه، بعد منکر خدا میشه، کار به جایی میرسد که میشه یه انسان ضد دین. چند سال پیش که آقایونی که در سالهام رفته و در نجف تحصیل کرده بود یک کتاب نوشت بر رد اسلام، ریشه اسلام رو زد. کی باور میکنه؟ چطور میشه انسان اینجوری میشود؟ از همین لکه های کوچولو، از همین گناهی کوچولو. اون کسی که الان شب خدا همه جوان های گرفتار رو نجات بده به حق محمد و آل محمد، اون جوانی که شب شما از جلسه دیمینی شب نی زیر پل افتاده، مثلا میگم گرفتار حالا معتاد یه گوشه افتاده، فکر میکنی از کجا شروع کرده؟ از اول که اینجوری نبود که، از اول که شیشه نمی کشید، کرات نمی کشید، رفیق ناباب یه نخ سیگار داد دستش، بریم با هم نگه دوری بزنیم، یه نخ سیگار، سیگار پک اول که زد سینه نمی پذیرفت این دود رو، شروع کرد سرفه کردن، گفت اولش بکش طور نمیشه، سیگار اول، سیگار دوم، سیگار سوم. اول ناراحت بود، سینه عادت کرد، یواش یواش از سیگار به چیزهای دیگه کشوندنش، حالا از آغوش خانواده جدا شده، نه روی در وطن داره، نه جایی در اجتماع داره. گناه اینه، یه دونه گناه طوری نمیشه. اول که گناه میکنی خودتو ملامت میکنی، چرا گناه کردم، حیف نبود توی مارم زون، شب میای گریه میکنی، معصیت کردم، خدای منو ببخش. دفعه دوم که گناه میکنه ندامتش کمتر میشه. دفعه سوم مثل همون سیگاری که کشته براش عادی شده، سیگار میکشه و لذت میبره، گناه میکند لذت هم میبرد از گناه خودش و حال پشیمانی هم ندارد. قدم به قدم انسان تو باطلاق فرو میرود. لذا مراقب باشید، درصد بالایی از این جوانهایی که گرفتار ایدز شدن از همین نقاط کوچک گرفتار ایدز شدن. بیماری خانمان سوزی است. لذا سعی کنید مراقب باشید. تمامش آدم وقتی نگاه میکنه یک سریش برمیگرده به گناه و معصیت. چشم تو حفظ نکردی، با نامحرم دوست شدی، رفتی، نفس تو نتونستی نگهداری کنی، گرفتار شدی، بر اثر ارتباط جنسی کار به جایی رسید، خود تو آلوده کردی، دیگران را آلوده کردی و پناه میبریم به خدا. آمار گرفتن ایران از همه جای دنیا کمتر داره، برای چیه؟ سالمترین خونایی که میگیرن همین بانگای خون میاد اینجا خون میگیره شبا، خون مردم ایران. به خاطر همین اعتقادات دینی آلودگی کمه. بازم ممکنه که برای اجتماع ما نگاه کنیم زیاد باشه. امام زمان توقع یه دونه گناه ما نداره، اما در سطح دنیا که میسنجیم باز نگاه میکنن کمه. چرا؟ به خاطر همین اعتقادات. زمان طاغوت روزنامه ها آمار میدادن، به مجردی که ماه رمضان میشد آمار جرائم شدیداً میومد پایین، به خاطر که مردم بیشتر رو به سوی خدا میرفتن، کمتر گناه میکردن، کمتر معصیت میکردن. لذا عزیزان گناهانو جدی بگیرید، واقعا جدی باشید، نذارید یک دونه گناه تبدیل به دوتا بشه، گناه برامون ملکه نشه. چون اگر گناه ملکه شد انسان گناه میکنه، خجالت هم نمیکشه، استغفار هم نمیکنه، توبه هم نمیکند. حالا ائمه ما هم دعا میکردن، یکی دو تا از دعاهای ائمه علیهم السلام را عرض کنم. مولای ما موسی بن جعفر در دعای اول ماه رمضان میفرماید: اللهم وفقنی لكل عمل صالح ترضى به عني. خدایا تو این ماه رمضان منو موفق کن برای هر عمل صالحی که اون عمل صالح سبب بشه تو از من راضی باشی. این خیلی مهمه. پیغمبر دعا میکردن: وفقنی فی تلاوت القرآن. خدای تو ماه رمضان منو موفق کن به تلاوت قرآن. یا منزل السکینه فی قلوب المؤمنین. ای کسی که نازل کننده یا آرامش در قلوب مؤمنین هستی. در جای دیگری داره میفرماید پیغمبر: وحفظنی من السیئات. خدایا از گناهان تو منو حفظم کن. و وفقنی للاکتساب الحسنات. خدایا تو به من توفیق بده که من بتونم حسنات را کسب کنم. توفیق الهی شامل حال انسان بشه که انسان بتونه تو این ماه خوب کار کنه برای خودش. خیلی رفقای ما بودن آقا امسال نیستن، که آدم یادشون میکنه مبهوت میشه، اصلا تصور نمیکرد کسی که نه مرضی داشت نه مشکلی داشت، تمام بدن صحیح سالم، هیچ مشکلی هیچ مرضی نداشت، الان صورتش رو خاکه. اصلا فکر نمیکرد، به ذهنش نمیرسید که این ماه رمضان رو نبینه. من و تو هم از این قافله تافته جدا بافته نیستیم. فرمودن فرصت ها رو غنیمت بشمرید، همین امشب رو غنیمت بشمار، غم فرداتون نخور. یومون مفقود، من روزا من تو فردا رو ببینیم. یومون موجود، الان که موجود، الان که امشب خدا راهمون داده، موفق شدیم، دور هم دیگه نشستیم، یه سلامی که به امام حسین میدی همینو غنیمت بشمار برای خودت، چون ممکن است که ما فردا رو نبینیم. فرمودن این نمازی که میخونید یه جوری بخون که ممکنه تو دیگه نماز دیگه موفق نشی بخونی. کتابی خوشذوقی چند سال پیش نوشت به نام ستاره درخشان شام، یعنی حضرت رقیه سلام الله علیها، ستاره درخشان شام. الان حرم از رقیه خیلی وسعت پیدا کرده، میدونید که 4000 متر مضیف خانه داره حرم بی بی. خب قبر معاویه علیه الهاوی هم چند کوچه پایین تره، برید ببینید قربان میان رو قبر معاویه کثافت میکنن. من رفتم دیدم، امپراتوری که قدرتش قوغا میکرد، شام مرکز قدرت او اموی ها بود، اما بالای کوه قاسیون شما شب که برید، اگه کسی نقشه جغرافیایی داشته باشه دقت کنه، حرم حضرت رقیه میدرخشه، اون شبها هم چراغ قلم از رقیه روشن. حتی خبرهایی که من دارم، اونجا پارسال رفته بودم با سفیر ایران صحبت کردیم و صحبتهایی هم شده که انشالله حرم وسعت پیدا کنه، بیاد خود حاشیه شارع الامین قرار بگیره. چون شما یوقع برید تو حرم، از تو کوچه میرید، کوچه صبح که میخواید برید، ازدحام این دست فروش ها اینا هم هستن. طرح توسعه حرم از رقیه انشالله در آینده به طرف خود شارع الامینه، یعنی از پشت حرم، این قسمت که خرابه شامه که صبح اونجا منبره، از اونجا انشالله خریداری خواهد شد طرحش، تا بیاد صحن حضرت رقیه میفته بر اون خیابون اصلی. خب تو حرم که میرید این شعر رو نوشته: زائرین قبر من این شام عبرت خانه است، مدفنم آباد و قبر دشمنم ویرانه است. عبرت دیگه. اون کتاب چند تا کرامت نوشته از بی بی، یکیش اینه که یک زن ارمنیه بچه فلجی داشته، اصلش لبنانی بوده، اومده بوده مدتی دمشق، تو همین شارع الامین یه شقه یا آپارتمان به اصطلاح اجاره کرده بوده. روز عاشورا صدای گریه و شیون میشنوه، سوال میکنه که چیه، چه خبره. براش میگن دختر امام حسین علیه السلام اینجاست، روز عاشوراست، دارن عزاداری میکنن و این دختر پا بل هوایجه. این دختر فلج کوچیکی داشته تو خونه، در رو قفل میکنه، میاد حرم بی بی، وارد میشه، میبینه قوغاست. حرم بی بی هم میدونید که یه جاذبه عجیبی داره، آدم هر کی میره میگیرتش. من دقت کردم اونجا که این نشستم یه ساعت، دیدم هر کی میاد، حتی غیر مسلمان اصلا میان منقلب میشن، میگیره فضای اون حرم. چه خبره؟ آدم حرم حضرت رو زینب سلام الله علیها میره، دوست داره یه نفر براش بخونه گریه کنه. دقت کردی این نکته رو؟ من دوست داره یه مداحی ذاکری، یه چیزی بخونه آدم گریه کنه. اما تو حرم این بی بی میری، اصلا نیاز نداری کسی برات بخونه، آدم میره خود به خود منقلب میشه، کرنه صدای اون نازدانه در اون فضا پیچیده. این زن میاد گریه میکنه و توسل پیدا میکنه، اینقدر گریه میکنه از حال بی حال میشه. بعد از مدتی که به حالش میارن بلند میشه، سراسیمه میاد خونه، در رو که باز میکنه میبینه دخترش رو پاهای خودش داره توی خانه میدوه و هی دخترک میگه رقیه کجا رفتی؟ رقیه کجا رفتی؟ میگه دخترم خوب شدی؟ میگه بله مادر. شما که رفتی چند دقیقه بعد یه دختری آمد 3 ساله به من گفت بلند شو با همدیگه بازی کنیم. گفتم من فلجم. فرمودن مادر آمده تو حرمتن، شفای تو رو خواست، بلند شو. بلند شدم، تا الان هم داشت با من بازی میکرد، اما الان دیگه به من گفت من باید برم. الان مادر آمد، دیگه راحت باش. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. مرا که دانه اشک است دانه لازم نیست، به ناله انس گرفتم ترانه لازم نیست. عدو به حال گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا که یتیمم بهانه لازم نیست. Oh روی قبر من بی گناه بنویسید، اسیر سلسله را تازیان لازم نه. در زیارت ناحیه امام اسمی فرماید بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه ها کنده شده، صورتی که پوستش کنده شده طاقت سیلی نداره. بابا از کجا برات بگم بابا؟ بابا تو تشت طلا داشتم نگاه میکردم بابا، بابا چشاتو وا کردی بابا، به صورت همه ما نگاه کردی بابا، اما تا به همه جانم رسیدی دیدم چشاتو رو هم گذاشتی بابا، به گمونم خواستی بگی زینب من از روی تو خجالت دارم. حق داری بابا، اگه امه نبود من مرده بودم بابا، هر وقت میخواستن منو بزنن امه جلو میدنی. بابا 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 بچه بودم شعر قدیمی رو در طفولیت مردم میخوندم، با همین بیت و همه تون بلدید زمزمه کنیم. اون شب که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودین. از زبان ابی عبدالله شعرا جواب دادن به بیبی رقیه، اون شب که تو از ناقه افتادی و غش کردی، من بر سر لی بودم که از دو جدا بودم. کم پیش آمده ای جمله رو بگم، چطور شدی نازدان از بالای ناقه رو زمین افتاد، زجر ملون یه سیلی به بیبی زد، بیبی رو زمین افتاد. بابا 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 از کجا برات بگم بابا، بابا وقتی منو میزدن نمیگفتم ملول ازلی، براشون آیه قرآن میخوندم فأمّا اليتيم فلا تقهر. بابا دل شب تو صحرا تنها نشسته بودم، یه مرتبه دیدم یه بانوی مجلله اومد بابا، بابا اول نشناختمش بابا، بابا وقتی راه میرفت دستشو به پلوش میگرفت بابا، بابا بابا منو بغل گرفت نگاش کردم بابا، دیدم صورتش مثل من کبوده بابا، اونم مثل من سیلی خورده بود بابا، بابا به گمانم مادرت زهرا بود. علامه مجلسی علالله مقام می لویسد مادر این آزدانه تو خرابه بوده، یه مرتبه به زینب گفت جدا رقیم دیگه بابا بابا نمیگه. وقتی اومدن جلو دیدن بی بی جان داده، بزرگان نوشتن وقتی بی بی رو دفن کردن، شب شام غریبون بی بی زینب دید ام کلثوم دور خراب راه میره و گریه میکنه، فرمودن خواهرم چه شده چرا اینقدر ملغلمی، فرمودن خواهر یاد دیشب افتادم رقیه آرام سرش آورد در گوش من، گفت عمه جانم آن از گرسنگی هران صفت چشم به او دوخته بودم، وقتی که خبردار شدم سوخته بودم، خاکستر جسمم به سرشم فرو ریخت، این بود وفایی که من آموخته بودم. بسمک العظیم العظم العظم العجل الاکرم سیدتنا و مولاتنا رقیه یا الله، يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، مبان فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شن بافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر بفرما، هرچه خیر از صدقه سرون ولی نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما با امینش مستجاب فرما، کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما. جوانان ما رو در فناه ولیت از انحراف فاض حفظ فرما. اسیله ازدواجشون رو مرحمت فرما. عاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان. حسن خاتمه مرحمت فرما. نبی والی